آقای خودمون کدوم دعایی استاد؟ داره مثل ما ایرانی ها صحبت میکنه.
ای بابا، آره این سید سفیر جمهوری اسلامی تو بغداده.
پس میوه فروشه درست میگفت آقا.
میوه فروش؟
آره، دیروز همشیرتون گفتن به بهانه میوه خریدن برم دم در و با میوه فروش گپ و گفتی داشته باشم.
باریکلا به این شم سیاسی بنت الهدا.
خب معلومه استاد، هرچی باشه بالاخره ایشون هم از شاگردای خودتونن دیگه.
بله، نه اینکه شما نیستید.
ایشون کجا و ما کجا استاد؟ با هوشی خانواده سعد توی عراق مثال زدنیه.
خیلی خوب، حواس پرتی خودتو توجیه نکنه احمد آقا. اعتراف کن اونطور که باید حواست به دور و برت نیست.
با هوشی و جدی گفتم آقا، ولی آره ببخشید. چشم، سعی میکنم از این به بعد حواسمو بیشتر جمع کنم.
خب بگذاریم، حالا این میوه فروشه چی میگفت؟
میخواست اومدن آقای دعایی رو خبر بده، میخواست مطمئن بشه که شما امروز تو خونه این، حالام که سید راه ندادن دیگه.
آره بنده خدا اذیت شد، خدا خیرش بده.
شما خودتون رو ناراحت نکنید آقا، ما ایرانی ها برای شما هر کاری بکنیم کم کردیم. تو جریان انقلاب ایران شما همیشه مایه دلگرمی انقلابیون بودی.
خیلی بد با این سید برخورد کردن.
اون وقت شما برای این آدم های بیرحم دلسوزی میکنید آقا. بابا از منم که میخواییم براشون آب ببرم آخه.
اینا تو شرایط مناسبی تربیت نشدن احمد جان. تو این جامعه‌ای که صدام برای این مردم بیچاره درست کرده امکان تعلیم و تربیت صحیح اسلامی وجود نداره. از این گذشته، مگه از شرایط زندان ها و شکنجه های حزب بس خبر نداری شما؟
چرا آقا، خبر دارم. چند تا از بهترین دوستامو زیر شکنجه این ملعونا از دست دادم.
خیلی خوب، خودت هم که داری میگی، این بیچاره ها که بیشتر از من و تو اون شکنجگرا رو دیدن و ازشون میترسن. بیا بیا این پارچه آبو بگی ببر براشون. بیا.
چشم آقا، چشم.
بگیر. شیخ احمد.
بله آقا.
فقط مهربون ها باشه.
چشم آقا، چشم.
سلام بر حسین شهید، خدا خیرت بده.
یعنی تو امام حسین رو دوست داری و اینطوری این سید رو اذیت میکنی؟
به همون خدای امام حسین شرمندم، مجبورم. نه من، هیچ کدوم از این سربازایی که خونه آقای صدر رو محاصره کردن این کار رو دوست ندارن.
آخه من نمیفهمم این چه اجباریه.
اجبار؟ ببینم، انگار تو چیزی از اوضاع عراق نمیدونی ها؟ چند سال از ایران اومدی اینجا، شایدم از این شاگردای جدید آقای صدر باشی. آره؟ ببین آقا جان، ما اگه از دستورات حزب بعث تمرد کنیم جون خودمون و خانواده هامون به خطر میافته، میفهمی؟
اوه ای بابا، حالا با خانواده هاتون چه کار دارن؟ خدا نابودش کنه این صدام وحشیو.
یواشتر یواش، اینجا پر از جاسوس جوان، مواظب باش.
باشه، حواسم هست.
از وقتی استادتون آقای صدر قیام در برابر حزب بعث رو واجب کفایی اعلام کرده، این بعثی ها دارن دیوونه میشن. تو رو خدا رفتی تو خونه، سلام منو به آقا برسون. از قول من به ایشون بگو سیدنا عقب نشینی نکنید، اینا از ترس شما به خودشون میلرزن. کفش شما به اینا شرف داره والله.
ای وای،
آی حسن، چه میگیر؟ تعال بیا اینجا ببینم.
خب دیگه من باید برم، ببخشید برای اینکه به هم شک نکنه مجبورم این لیوان رو بشکنم، ببخشید.
چی؟ آها باشه باشه،
خدا حافظ.
چی میگی؟ چی میگی بچه؟ برا ببینم بابا، بیا اینم لیوانت.
خدا حافظ.
خیلی متشکرم از همکاری خوبم در گروه نمایش. تاریخ گواهی میده که عالمان بزرگی بودند که در راه اصلاح امت اسلامی کوشش‌های فراوانی کردند و نقش بسزایی در تحققش داشتند. که یکی از این افراد شهید آیت الله سید محمد باقر صدره که برشی از زندگیشون رو در این بخش نمایشی شنیدید. انشالله که مورد پسند و استفادتون قرار گرفته باشه. خب 22 ساعت و 35 دقیقه از امروز رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که لحظات شبانگاهی بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و در ادامه هم امشب با یاد خدا شبی پربرکت تر و نورانی تر برای تک تکتون باشه.
یاد تو بر دل و زبان ها افتاده چو روح بر روان ها.
یاد تو بر دل و زبان ها افتاده چو روح بر روان ها.
بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها. بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها.
انشالله که شب خوبی داشته باشید. برای اینکه مسیر و هدفی که برای آینده زندگیمون در نظر گرفتیم دست یافتنی و عملی باشه چی کار باید بکنیم؟ این سوال امشب شماست. 329-10-551 با پیشماری 025 و 30553 راه های ارتباطی شما با برنامه خودتون افلاکیانه. آقای جواد جوکانی از اقبال‌آباد شیراز نوشتند که با تلاش و ایمان راسخ و صبر میتوان به اهداف بلند دست یافت با یاری خداوند. خانم عبادی از قم نوشتند که باید تصمیم جدی بگیریم و توکلمون به خدا باشه و به اهل بیت علیهم السلام توسل بکنیم و باور بکنیم و تصمیممون جدی باشه. خانم زهرا افضلی از مشهد یک شعر برام فرستادن و نوشتن که همت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود. به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. بله با همت و کوشش به اهداف خود خواهیم رسید. انسان با تلاش و کوشش به همه خواسته های خود خواهد رسید، ولی مهم آن است که هدف را درست انتخاب کند. این پیامک آقای حسین رحیمی از تهرانه. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان چند تا فهرست برامون نوشتن، چند تا عنوان نوشتن که توکل بر خداوند، مشورت با فرد عادل و داشتن پشتکار قوی. آقای مهدی محمدی از استان اردبیل روستای زیوه نوشتن که در کارهایمان اخلاص داشته باشیم و بر خدا توکل کنیم، حتما موفق می شویم، مثل شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای بهادر خان از چناران چهار محال بختیاری نوشتن که من برای هدفم اول توکل به خدا می کنم، بعد پشتکار و خستگی ناپذیر عمل می کنم. زندگی سخته ولی من از اون سخت ترم. خب ما همچنان در کنار شما هستیم و منتظریم که پیامک های شما به دستمون برسه و تلفن هاتون رو هم دریافت بکنیم. 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن و 3553 شماره پیامکمونه. اما بشنویم نظر چند نفر از هموطنان خوب همدانیمون رو در گزارش همکارم آقای سرگزی.
بنام خدا. دوستان عزیز، یاران و همراهان گرانقدر برنامه افلاکیان، خدمتون سلام عرض میکنم. بهترین ها رو براتون عرض می‌کنم. افتخاریست که از همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، در خدمتتونم. دو دوست عزیز رو من دیدم مشغول به حالا نوت برداری و مطالعه و اینها و برای خودم خیلی جالب بود، چون تفکر جوانانمونه که آینده کشورمون رو میتونه بسازه. بر هر دو عزیز سلام و درود و وقت شما بخیر.
قربان شما، سلام عرض میکنم، خیلی ممنون.
قربان شما آقا، درود بر شما.
مخلصین.
شما خوبی؟
مخلصین.
دانشجویی؟
بله.
چی میخونید؟
حقوق.
باریکلا. رشته سختی نیست؟
بله. آره با. تازه ترمی یکم حالا
خصوصا توی این شرایط جدید، مثلا آره، با این سیستم آموزش از راه دورید دیگه شما.
آره بله، اون که همه جا بسس. آره، غیر حضوریه.
آقا اصلا کلا درس خوندن و مطالعه فکر کنم خیلی سخته.
سخت بودنش که آدم هرچی بهش علاقه نشون بده میتونه اون کارو انجام بده. حالا یه سری مثلا به ورزش علاقه دارن دنبال میکنن، یه سری هستن مثل خودم دوست دارم کارهای آزاد اینجور کارا، ولی خب درسم میخونم. ولی علاقه به درس کسی داشته باشه قطعا درس خوندن براش راحت میشه.
هر کاری رو سعی میکنید با اون تفکر انجام بدید، درست؟
بله درسته.
و همین آقا، این راجب تفکر هم اگه صحبت بکنیم، فکر میکنید همین تفکر چقدر میتونه نقش داشته باشه تو زندگی ما؟
خیلی. تفکر خیلی میتونه، مثلا اگه یه انسان نگرش داشته باشه روی چیزی، مثلا نگرش داشته باشه که درس خوندن میتونه این انسانو به موفقیت بکشونه، قطعاً میتونه موفق بشه. ببین نگرش خیلی مهمه، ولی خب اگه نگرش باشه عمل نباشه، اینجوری داستان به هم میریزه. نگرش و عمل کنار هم دیگه قطعاً میتونن یه انسانو تو اون راهی که روش نگرش داره موفق کنه.
شما چه نظری دارید راجع به اینکه تفکر چقدر میتونه تو زندگی ما نقش داشته باشه؟
بحثی که هست دقیقاً هم بحث نگرش و دیدگاه انسانه که نسبت به هر چیز داشته باشه در اون راستا خب میتونه موفق باشه. مثلا من نوعی نسبت به رشته‌ای که خودم دارم، اگه دیدگاه خوبی داشته باشم که میتونم در این رشته موفق باشم، و اگر حالا از لحاظ نگرش ذهنی و عملکرد من در هر دو در یک سو باشه، خب میتونم در اون راستا خب موفقیت‌آمیز عمل کنم و همیشه میتونم تو اون راستایی که دارم حرکت میکنم بهترین راه درست رو تشخیص بدم و میتونم خب راه درست رو برم. و همون نسبت به تفکرات من، نسبت به دیدگاه‌های من که حالا هستش، خب میتونم توش موفق باشم دیگه.
بعد این فکر کردن فکر کنید آدابی هم داره، یا اینکه نه مثلا به صرف اینکه ما یه جا بشینیم و حالا بی حرکت و بگیم داریم فکر میکنیم، مثلا بهش میگن فکر کردن، تفکر؟
دو نفر بشینن در مورد این فکر کنن که ما چیکار کنیم به موفقیت برسیم، این راهو بریم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، ولی اگه پا نشن عملی انجام ندن، به هیچ واسه هیچ موفقیتی نمیتونن کسب کنن. این نظر من در مورد این
بود. آره، اصلا همینم می‌خواستم بپرسم که واقعا به نظرتون مثلا فکری که بتونه کار بزرگی رو انجام بده، یعنی فکری که اون کارهای بزرگ رو به پیش میبره، این چگونه است؟ چه اثراتی داره رو جامعه؟
هر انسان میتونه یه مغز متفکر باشه برای مملکت خودش، برای ملت خودش. و خب ما فقط نیاز داریم یه اون چراغ رو روشن کنیم. همه میتونن فکر کنن، همه میتونن، ولی خب اون خواستنه رو هم مهمه دیگه. ما باید بدونیم که در چه راستایی بخوایم فکر کنیم، در کارهای مثلا بد ناباب اینجور داستان اگه بخوایم فکر کنیم داستان کلا عوض میشه، ولی اگه اون فکره رو بخوایم در جهت رشد مثلا اینجور چیزا باز کنیم خیلی میتونه به نفع کشورمون باشه.
درود بر شما چه نظری دارید؟
دقیقاً واسه همینه، وقتی که یه نفر خب میگم بخواد عملکرد درست خودش رو با فکر کردن مثلا راه ببره، خب میتونه در اصلا میگم در رشد جامعه تاثیرگذار باشه.
درود بر شما، ان شاءالله که پایدار و برقرار باشید. ایام خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خیلی خوشحال شدم. حق نگهدارت.
خدا نگهدار.
مخلصم.
بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان.
صف به صف عاشقانیم، در نوبت عشق ما رها از گمانیم، با همت عشق گرچه پیر و جوانیم، از برکتش هم دل و هم زبانیم، با دولت عشق اگر کوه ما صداییم، ما صداییم، شاد و بشکوه هم نواییم، عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم، هم صدا هم نوا بر سر عهد و پیمانیم، هم دل و هم زبان جان نثاران ایرانیم، جان نثاران ایرانیم.
خیلی متشکرم از آقای سرگزی عزیز که این گزارش رو از همدان برای ما فرستاده بودن. نظر چند نفر از هموطنی خوبمون رو شنیدیم، اما بشنویم از نظر آموزه‌های دینی که موضوع برنامه‌مون چه جایگاهی داره. حجت الاسلام علی جانزاده، پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینی، امشب هم با ما هستند. استاد سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما برادر عزیزم و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم استاد، خدمت از ماست. استاد، یکی از لوازم و ضروریات پیشرو بودن میدونیم اینه که باید تفکر عمیق داشته باشیم و آینده نگر باشیم. می‌خوایم از زبان شما بشنویم که تفکر عمیق و آینده نگری در آموزه‌های دینی چه جایگاهی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیزمون مستحضر هستن که تمام رفتار ما انسان‌ها تو زندگیمون بر اساس نگرش و جهان‌بینیمونه و این نگرش و جهان‌بینی هم بر اساس تفکر انسان شکل می‌گیره. لذا همونطور که فکر می‌کنیم در واقع میشه گفتش که عمل می‌کنیم. عزت یا ذلت، موفقیت یا شکست ما در نوع فکر کردن ما بستگی داره. یادمون نره زندگی امروز ما نتیجه افکار دیروزمون هستش و زندگی فرداهای ما هم بسته به نوع فکر کردنمون در امروز و تعیین مسیر زندگیمون و نوع عمل کردمون هستش. به ما گفتن از روی طرز تفکر افرادی که دقیقا میتونید بررسی کنید که چه شخصیتی دارن و در آینده که میخواید با اینها وصلت کنید، با اینها مشارکت کنید، با اینها رفیق بشید، با چه نوع آدمی در واقع مواجه هستید. تو تایید این مطالب یعنی اهمیت تفکر در قرآن کریم می‌بینیم که واژه تفکر با مشتقاتش بیش از 479 مرتبه وارد شده. در قرآن کریم و احادیث در احادیث زیادی خداوند متعال انسان‌ها را به فکر کردن و به آینده نگری درست بر اساس جهان بینی الهی دعوت کرده. از جمله اینکه خداوند متعال این نوع نگاه را از اوصاف خردمندان و اولوالالباب در واقع شمول دستش. در روایات اونم همینطور است. آقا رسول الله فرمودن به ابن مسعود که اگر خواستی کاری کنی حتما اون کارت از روی دانش و خرد باشه و از روی تدبر و دانش باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه مردی نزد رسول الله اومدن و عرضه کردن که آقا جان اگر میشه مرا نصیحت کنید. آقا فرمودن که اگر نصیحتتون کنم عمل میکنید؟ اون مرد گفتش که بله یا رسول الله عمل میکنم. دوباره پیامبر فرمودن که اگر این نصیحت رو به تو بکنم میپذیری عمل میکنی؟ اون مردم گفت بله. برای بار سوم به خاطر اهمیتش آقا فرمودن که اگر بهت بگم این حرفو عمل میکنی؟ عرضه داشت بله. آقا فرمودن که به تو سفارش میکنم که هر وقت خواستی تصمیم بگیری که کاری تو زندگیت انجام بدی به عاقبت اون کار خوب فکر کن. اگر عاقبت اون کار رشد و هدایت بود و رضای خدا بود اون کار انجام بده، و اگر عاقبت اون کار زلالت و گمراهی بودش بلا اینکه لذاتی زود گذر رو داشتش دست از اون کار بکش. عبادت بدون تفکر هم در دین ما فایده ای نداره، یعنی تفکر نه تنها در امور مادیمون بلکه در امور معنویمون هم تأثیر بسیار زیادی داره. آقای امام رضا فرمودن که عبادت فراوانی نماز و روزه نیستش، بلکه عبادت واقعی در واقع در کار خدا متعال و در نعماتی که خدا به ما داده تفکر کردن هستش. امیرالمومنین فرمودن که اگر عبادتی که توش تفکر نباشه در واقع سودی هم نداره. و آخرین حرفم، یه صاحب نظری میگفتش که تو زمینه موفقیت افراد با مقیاس متر و کیلومتر و مدرک و سابقه خانوادگی نمیشه سنجید، بلکه افراد رو به اندازه افکارشون میشه مورد سنجش قرار بدیم ما. و در واقع هر چقدر ما امروز تلاش کنیم که تفکر بهتری داشته باشیم، نگاه واقعی تری به جهان پیرامونمون داشته باشیم و به جهان بعدی که باهاش مواجه هستیم که در اونجا واکنش اعمالمون رو و صورت اعمالمون رو و پاداش و جزای اعمالمون رو می‌بینیم، ما هر چقدر به این مسئله فکر کنیم موفقیت سعادتمون در این دنیا بهتر رقم می‌خوره. و آخرین عرضمون، بسیار 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 تأکید کردن علما به ویژه برای کودکانمون و فرزندانمون که اگر اونها را به فکر کردن دعوت کنید، این سبک یکی از بهترین سبک ها در تربیت و عاقبت به خیلی فرزندانمون هم میتونه بشه انشالله.
استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتتون، انشالله موفق باشید. تا سلام دیگه، خدا نگهدارتون.
ممنون از لطفتون، برنامه تماس دعا دارم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با حجت الاسلام علی جانزاده، پژوهشگر محترم در حوزه آموزه‌های دینی، با این امید که بتونیم مثل علمایی همچون آیت الله سید محمد باقر صدر آینده نگر باشیم و پیش رو.
قل یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا یبنی یجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم.
خب شنوندگان عزیز، دقایق پایانی برنامه امشب افلاکیان. خیلی متشکرم از همتون که پیامک‌های زیادی برای ما فرستادید و تلفن زدید. از شما آقای عباس تسلیمی عزیز از داراب فارس، آقای بهمنی از فریدون شهر، آقای محمود عظیمی از ملایر، آقای خانم خادمی از سوادکوه، آقای حسن یاری از بخشایش که یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقیه، آقای داوود مراتی از کنگاور، آقای شکرالله شکولی از اصفهان، آقای سعید اکبری از ملایر، آقای مهدی میم از تهران، آقای هاشمزاده از خوی، آقای یا خانم یزدی، آقای جواد از نوشاباد کاشان و آقای هادیفر و شمدایی محترم دیگه‌ای که متاسفانه فرصت نشد اسم زیبای شما رو هم بخونم. از همتون واقعا متشکرم. انشاءالله فردا شب هم در کنار شما هستیم از ساعت 22 تا حدود ساعت 23. لطفاً ما رو فردا شب هم همراهی بفرمایید. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
قم من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماح فلكي تصبح كالمصباح.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف. خدا قوت میگیم به همکارنمون در برنامه زنده افلاکیان و همچنان از شما دعوت میکنیم که با ما باشید انشاءالله تا شش بامداد فردا. در ادامه همراه میشیم با بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. ساعت 23 با پرسمان اعتقادی همراه شما خواهیم بود که در این برنامه جناب استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. بعد از کلام ما و سرود ملی وارد روز چهارشنبه 17 دیما میشیم، 22 جمادالاولا، و بخش سوم برنامه رادیو معارف رو در محضرتون پی خواهیم گرفت و امیدواریم که برنامه ها مورد توجه شما واقع بشه. برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم برای استفاده مجدد شما در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. همراه وصیت نامه سردار سلیمانی باشید.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربان. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه‌شون در ادامه بصیرت بخشیشون می‌نویسند: برادران و خواهرانم، جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است، رهبری متصل و منسوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می‌دانید منزه‌ترین عالم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید بدور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله والله، این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می بیند. حاج قاسم توی این بخش از وصیت‌نامه توجه همه دلسوزای دین، اعم از شیعه و سنی، رو به اصلی ترین رکن دین، یعنی ولایت و رهبری جامعه اسلامی جلب کنه. عزیزان توی بحث جنگ نرم فرمانده اصلی دشمن خود شیطونه. شما می بینید تو مبارزه طاغوت‌ها با انبیاء الهی و رهبران و حاکمان الهی، یکی از روش‌هایی که به اتفاق همه استفاده می‌کردند تخریب شخصیت اون رهبر الهی بوده. حاج قاسم که راه سعادت رو به خوبی تشخیص داده بود و با بصیرتی که داشت تا آخرم تو همون مسیر گام برداشت، از باب امر و معروف و نهی از منکر در اینجا به همه توصیه میکنه که مواظب باشید. خیمه ولایت خیمه نگهدارنده اسلامه. اگه خیمه ولایت آسیب ببینه، دشمن همه ارزش‌ها و مقدسات رو نابود میکنه. امروز هم خیمه ولایت در مملکت اسلامی ما برپاست. وظیفه همه مسلمون ها و همه مبارزین، اعم از شیعه و سنی، دفاع از همین خیمه و حریم ولایته. بعد ایشون برای نشون دادن اهمیت این مطلب بیان میکنه که خیمه ولایت فقیه امروز همون خیمه ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اساس دین هم همینه. امام باقر علیه السلام فرمودند که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. بعد می فرماید که ولم یوناد بشه این کمانودی بالولایه. بنیان و پایه های اسلام 5 چیزه: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. بعد می فرماید که مهمترین اینها ستون اصلی که بقیه به اعتبار او ایستادند ولایته. شما می بینید وقتی حاج قاسم به دیدار خانواده شهید مرتضی حسین پور رفته بود، مادر شهید از حاج قاسم می خواد که حاجی مواظب حضرت آقا باشید. حاج قاسم با اون تواضع و مهربونی خاص خودشون تو جواب به این مادر شهید فرمود که ما سرباز حضرت آقاییم، ما در خدمت ایشون هستیم. حاج قاسمی که خودش رو سرباز ولایت میدونست، برای امنیت حرمهای اهل بیت علیهم السلام و حتی زائرین عتبات اونطور جانفشانی میکرد. بله عزیزان،
اونهایی که پاسدار حریم اهل بیت علیهم السلام و مقدسات دین هستند همین سربازان ولایت، همین حاج قاسم ها و ابو مهدی المهندس ها هستند. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز، ابو مهدی المهندس و یاران و همراهان شهیدشون صلوات. اللهم صل علی